بسم الله الرحمن الرحيم. دو تقسیم را اشاره کردیم در محور دوم که تقسیم به اطلاق و تجزی در اصل اجتهاد تقسیم اصلی اول بود و تقسیم به اطلاق و تجزی در اعلمیت بود که تقسیم دوم. تقسیم سومی هم در این محور دوم وجود داره که در کلمات هم بهش اشاره شده و اون تقسیم سوم عبارت است از تقسیم اجتهاد به اجتهاد بالقوه و بالفعل. مقصود از این تعبیر در کلمات بزرگان این است که عمل اجتهاد در اینجا تقسیم میشه، نه قدرت و توانایی. فعالیت و تلاش اجتهادی گاهی هست که شامل شده بخشی یا همه ابواب را به صورت بالفعل، یعنی بالفعل عمل کرده، استخراج کرده، استکشاف کرده، رأی داره، نظر داره. و گاهی هست که نه، بالفعل نشده، او توانایی رو داره اما این توانایی به فعل و عمل اجتهادی مبدل نشده. عرض شود که این مقصود از بالقوه و بالفعله. اینجا مقصود از بالقوه و بالفعل اون توانایی و استعداد و اینها نیست. مقسمم اینجا باز اجتهاد به معنای استعداد و توانمندی و مهارت اجتهاد نیست، بلکه مقسم اجتهاد عمل اجتهاده، یعنی استکشاف عملی است. میگه این استکشاف عملی گاهی به فعلیت رسیده، گاهی به فعلیت نرسیده. فعلیت اینجا یعنی اینکه عمل به نتیجه رسیده باشه و رأی خود را استکشاف کرده باشه. ارشاد که اون وقت تقسیم سوم میشه تقسیم اجتهاد به معنای عمل اجتهاد به اجتهاد به بروز رسیده و نتیجه داده یا اجتهادی که هنوز اعمال نشده ولی اون که توانمندیش وجود داره. این نسبتش با تقسیم‌های دیگه روشنه. مثلا ممکنه که کسی به لحاظ تقسیم اول این مجتهد مطلق باشه، یعنی توانمندی و مهارت اجتهادش همه فقه را در بر میگیره، اما عمل استنباط او ممکنه که هیچی نشده باشه، با اینکه اجتهاد مطلق داره، توانمندی و مهارت تام کامل داره، ولی استنباط عملی که نهایتاً بگه نظر من اینه، ممکنه هیچ مسئله اینجوری نباشه. یا اینکه ممکنه بخشی از اون رو استخراج کرده باشه. این دو حالت قوه است، مجتهد مطلق به لحاظ توانمندی و مهارت هست، اما در استخراج به دو قسم تقسیم میشه. ممکنه هیچی استخراج نکرده باشه، ممکنه یه قسمتی، بعضی و بخشی رو استخراج کرده، بخشم نه، که این حالت هم خودش مراتب داره و اینا متصوره، همه احوالش هم متصوره. گاهی میبینید کسی مجتهد مطلق، توانمندی و مهارت کامل داره، اما در هیچ کجا استفراغ وسع نهایی که بگه این نظر منه نیست، انجام نداده. این البته خیلی زیاد نمیشه، اما گاهی میبینید مجتهد مطلقه که بخشی از فقه رو استخراج کرده، بعضی رو استخراج نکرده. این خیلی مصداق داره. غالب مجتهدین مطلق هم، حتی اونی هم که مرجعیت نداره، خیلی وقتا اینطوره، اجتهاد و توانمندی مطلق داره ولی استکشافش بالقوه است در بخشی از فعل، و در نقطه مقابل میشه اجتهادی که در حقیقت آمده و همه مسائل استخراج کرده، که حالا مصداقش خیلی زیاد شد نباشه. این در مجتهد مطلق به معنای اول، وقتی که با اینجا میسنجیم میبینیم این تقسیم برش عارض میشه. در مجتهد متجزی هم باز این تقسیم هست، کسی که اجتهاد تجزی داره، استعداد استکشافی و قدرت استکشاف در بخشی از ابواب فقه را داراست، اما این میتواند که در همه اون محدودهی که اجتهاد مجتهد است استکشاف عملی هم کرده باشه، میشه بالفعل در اون محدوده. میتواند در همه اونها استکشاف نکرده باشه، میشه از شبت بالقوه در بعضی، و ممکنه در هیچ کدامش استخراج نکرده باشه، میشه بالقوه در همه اون محدوده اجتهاد او. این تقسیمی است که اینجا وجود داره. بنابراین تکرار میکنم که اجتهاد به لحاظ وقتی که مقسم رو خود استکشاف عملی گرفت بگیریم، اینو به بالقوه و بالفعل تقسیم میکنن به همین معنایی که عرض شد. اون وقت این تقسیم را با تقسیم مجتهد متجزی و مطلق به معنای اول رو که بسنجیم، این دو رده بندی و تقسیم به دست میاد. این ذیل این تقسیم با جمع تقسیم اول و سوم، این بیان اخیر به دست میاد به این شکل که مجتهد مطلق داریم، یعنی توانمندی مطلق داره، و مجتهد متجزی به لحاظ توانمندی. اون مطلق هم تقسیم میشه به دارای ملکه اجتهادی مطلق، تقسیم میشود به اونی که استکشاف همه مسائل فقه کرده، که این زیاد نیست. اینه که استکشاف بعضی دون بعض کرده، که این زیاده. حالا این بعضی که استکشاف کرده و اونی که نکرده، نسبتاش میتونه کم و زیاد بشه. و حالت سوم اینه که نه، استکشاف اصلا استکشاف عملی نهایی هیچ جا نکرده، با اینکه اجتهاد مطلق به معنای اول، ولی اجتهاد بالقوه به معنای سوم در همه فعل. این سه حالتیه که در اجتهاد مطلقه. در اجتهاد متجزیه به معنای اولم وقتی که با این تقسیم سوم بسنجیم، باز هم این احوال پیدا میشه. مجتهد متجزی که در محدوده که دارای توانمندی و ملکه اجتهاد هست همش رو استخراج کرده، این میشه بالفعل مطلق. اینه که بعضی رو استخراج کرده بعضی نه، میشه در یه قسمت بالفعل، در یه قسمت بالقوه. و حالت سوم اینه که در هیچ کدامش استخراج نکرده، که میشه بالقوه محض. بنابراین وقتی که ما این تقسیم اول رو با این بسنجیم، در هر یک از مطلق و متجزی به معنای اول، سه حالت بر اساس این تقسیم سوم متصوره، میشه 6 تا. این روز گفتیم کسی که به یه چیزی باشه، یه درجات قلیل و خفیف اجتهاد میتونه بگیم داره، منتها نه در این ضروریات و اینا، نه در مثلی که نماز واجبه چیه، اونا معمولا اجتهاد بهش نمیگن، ولی از اون که بگذره بله، خیلی خیلی میشه گفت که شاید داشته باشن، نمیدونم. آخه یه اقرار عجب غریبی داری از ما میگیری صبح اول صبح. عرض شد که این که حالا این تقسیم، اما حالا ما فعلا در اینجا این تقسیمات رو میگیم. اون چه که اینجا باید یادآوری بکنیم، بحث‌های بیشترش در خود مسائل انشاءالله خواهد آمد، اینه که سوالات فقهی مهم اینجا وجود داره در خصوص اون کسی که اجتهاد او بالقوه است، در اون محدوده‌ای که بالقوه است. بالقوه که میگیم یعنی توانمندی او فعلیت داره، اما استخراج عملی و استفراغ وسع عملی او بالقوه است. یک سوال بسیار کلیدی و مهم اینجا مطرحه که کسی که دارای توانمندی اجتهاد، حالا در هر محدوده‌ای، مطلق یا متجزی، و در اون محدوده دارای ملکه، عمل اجتهاد را انجام نداده، رأی نهایی خودش را استکشاف نکرده، آیا میتونه تو اون محدوده تقلید بکنه؟ این سوال خیلی مهمی است. در محدوده عمل خودش این یک سواله که مجتهد، عرض شود که بالقوه، که مجتهد واقعا الان ملکه داره ولی بالقوه است، در اون محدوده که بالقوه است، در عمل خود میتونه به دیگری مراجعه بکنه، بگه حالش ندارم، فلانی اینجوری گفته عمل میکنه، یا اینکه نه نمیتونه. حالا اون محدوده کم و زیاد میشه، همونطوره که گفتیم ممکنه که هیچ کجا از اون مواردی که دارای اجتهاد و ملکه است استنباط نکرده باشه، یا بعضی در هر صورت در همون محدوده‌ای که دارای ملکه است ولی رأی خود را استکشاف نکرده، سوال فقهی اینه که میتواند اونجا به تقلید از دیگری بپردازد و به هر دلیلی اقدام به اجتهاد نکنه، یا اینکه نمیتونه. مجتهد در محدوده دارای اجتهاد بایستی رأی خودش رو عمل بکنه. این بحث خیلی جدی و اساسیه و دو رأی هم هست، در یه جایی در آینده اینو بحث خواهیم کرد، ولی اجمال اون قصه اینه که بعضی که غالبا باشن میگن نه، نمیتونه به رأی دیگری عمل بکنه، و در نقطه مقابل بعضی میگن که نه، میتواند عمل بکنه. مبنای اون رأی و نظریه اول اینه که ادله رجوع جاهل به عالم این شخص را نمیگیره، چون اصلا جواز تقلید که اصل بر جواز نیست، اصل اینه که نمیشه به رأی دیگری عمل کرد. دلیلی که آمده میگه میتوانید به دیگری مراجعه بکنید، اون از این صورتی که ملکه داره و مجتهد است منصرفه، شامل این آدمی که دارای قدرت اجتهاد نمیشه، بر اساس حالا یا حال نداره یا به هر دلیل دیگه میگه من اینجا رأی او عمل میکنم. نظر اول میگه نه، چرا؟ ادله میگه از این منصرفه. حالا ادله هم عمدتا دلیل سیره داریم که گفته میشه سیره دلیل لوبیس، حالا یا اطمینانن اصلا میگیم اینجا را نمیگیره، آدمی که توانمندی و قدرت فهم داره این به دیگری مراجعه بکنه معنا نداره، مثل هر کارشناسی که وقتی خودش کارشناسه معنا نداره که بگیم به دیگری مراجعه بکنه. و یا اینکه حالا شکم بکنیم سیره دلیل لوبیه، باید قدر متیقنش اخذ کرد. و ادله لفظی هم بحث مفصلی داره که حالا انشاءالله ادله تقلیدو که بخونیم اونجا اینو بحث میکنیم. گفته شده که اونها هم انصراف داره، البته تو ادله لفظی اگر دلیل لفظی تام می داشته باشیم سندن و دلالتن و سند بشود بعضیش درست کرد، اون وقت عرض شود که شاید بعضی اطلاق داشته باشه، ولی در این حال همون هم میگن انصرافه. بنابراین اجمالا اینو بحث نهایی نیست، انشاءالله در جای خودش عرض میکنیم. این است که یک نظر در این اجتهاد بالقوه این است که در محدوده بالقوه نمیشود به دیگری مراجعه بکنه، لعدم شمول ادله لهذه السوره، مثلا میگن بعضی ادله این سوره رو نمیگیره، و بعضی هم اگر به ظاهر اطلاقی داشته باشه میگن انصراف داره. این یک دلیله که جامده. رأی نقطه مقابل اونم که رأی دومه اینه که بعضی احتمال دادن، البته خیلی دومی قائل زیادی نداره، که نه علی رغم این که دارای قدرت هست ولی چون الان نظر ندارد میتواند مراجعه با مجتهد دیگری بکنه. این رأی دوم مبتنی بر اینه که موضوع ادله این است که او الان نمیداند، این که نمیداند میتواند به عالم مراجعه بکنه، رجوع جاهل به عالم. این آقا در این مسئله چون استکشاف نکرده الان جاهله، ولی زمان میتونه مراجعه بکنه. این مبنای این دو نظریه است که اشاره شد. نظر اول مبتنی است بر عدم شمول یا انصراف ادله از این شخصی که الان نمیداند ولی دارای ملکه است، و دلیل دوم اینه که نه اطلاقات اینا میگیره. حالا داوری بین این دوتا بحث انشاءالله در جای خودش، یعنی اون دلیل سیره عقلاییه و آیات و روایات را باید بررسی کرد و دید که موضوع به شکلی است که نظر اول رو نتیجه میده یا نظر دوم. اینا انشاءالله در جای خودش عرض خواهیم کرد. این یک سؤاله در اجتهاد بالقوه که در عمل خود میتواند تقلید بکنه یا نه. این دو نظر، البته عناوین ثانویه هم اینجا متصوره که انشالله به جای خودش که برسیم عرض خواهیم کرد. مثلا عناوین ثانویه اینجوره، یک کسی مجتهده همه جا میتونه نظر خودش استکشاف بکنه، ولی یه وظیفه مهمتری برای او پیش آمده که اون وظیفه مانع میشه که وقت بکنه بذاره اینا رو استخراج بکنه. ملکه اجتهاد تام و کامل داره، ولی یک وظیفه مهمتر اجتماعی و فرهنگی پیدا شده که اون مانع میشه. خب اون یه عنوان ثانویه، اونجا یا اون وقت چیکار باید بکنه؟ ممکنه حتی در صوری کسی قائل به احتیاط بشه. اینه که حتی احتمال سوم هم وجود داره در یه مواردی. این یک بحثه که در عمل خود به دیگری مراجعه بکنه، میتواند مراجعه بکنه یا نه، و حتی احتمال احتیاط، حالا این احتمال هم اینجا هست الان به ذهنم میاد، و همینجور این که عناوین ثانویه اگر عارض بشه چطور. این یک بحثه در اونجا. یک بحثم نسبت به دیگرانه، اینم خیلی بحث نشده، خیلی سریع حاشیه‌ای ازش عبور کردن. سوال دیگری که در اجتهاد بالقوه هست اینه که اگر دیگران نیاز دارند و عرض شود که موردی پیدا شد چی؟ باید اجتهاد بکنه یا نه؟ و اعلام نظر و رأی برای دیگران بکنه یا نه؟ خب طبعا اینم یک سواله. علل قاعده اگر حالت کفایی باشه، تعینی نداره، میتونه اقدام نکنه به اینکه رأی خودش رو به دست بیاره. هستن کسانی اجتهاد میکنن و نظر میدن، ولی اگر نه، این کفایی مبدل به عینی شد، قاعدتا برای دیگران هم اون وقت یک وظیفه عینی و تعینی پیدا میشه. این دو تا سواله که در ارتباط با عمل خود او و عمل دیگری مطرح هست. سوال سومی هم که مطرح هست اینه که مجتهد مطلق یا متجزی که بالقوه استنباط کرده، استنباط او بالفعل نیست، بالقوه است، با همون شکلی که قبل گفتیم، حالا یا بالقوه کامله یا بالقوه به صورت تفصیل و بخشی از اونهاست. سوال سوم اینه که این اون بحث قضاوت و امور حسبیه را میتونه متکفل بشه یا نه، یعنی اون شؤون دیگر مجتهد را قیام بکنه یا نه. اینم باز جای بحث داره، هم در حوزه قضاوت هم در حوزه امور حسبیه و حتی در حوزه اون بحث‌های حکومتی، اگر بگیم فراتر از امور حسبیه است. اون سه منصبم باز در مجتهده که اجتهاد او بالقوه است، به طور مطلق یا فی الجمله، مطرحه که اونم چند صورت داره و در جای خودش باید بحث بشه. خب اینم بحث‌های سه چهار تا سوال اساسی است که در مجتهد بالقوه مطرحه و انشاءالله عرض خواهیم کرد. حالا این فر برخلاف فروع دیروز که بعضیش مشخصا یه مسئله داشت در خود اجتهاد و تقلید عروه، اینو الان یادم نمیاد که مسئله به این شکل اونجا داره یا نداره، ولی ما ضمن تقلید اینا رو اون وقت بحث میکنیم. علت اینم که تأخیر میندازیم اینه که ادله تقلید رو یک غور و فحص کامل میخواییم انجام بشه بعد به این بپردازیم. الان هم میشد، ولی فکر میکنیم اونجا بهتره بعد از اینکه یه استفراغ وسعی در خود ادله تقلید انجام بپذیره. اینم تقسیم سوم در اینجا. خب عرض شود که قبل از اینکه ما بریم سراغ یکی دو تا دیگه از تقسیم ها که اونا مهمه، از جمله اون تقسیم به اون اجتهاد متوسط که بعضی از مقدمات رو مقلد باشه، بعضی رو مجتهد باشه، که بحث بسیار مهمیه و بعد میپردازیم، قبل از اون، بعد از این که ما تقسیم رو تا اینجا اومدیم جلو، ما تا اینجا تقسیم رو در دو محور قرار دادیم. یه محور تقسیم به لحاظ منابع و مصادر بود، گفتیم چندین تقسیم در اجتهاد به لحاظ منابع و مصادر وجود داره. محور دومم تقسیم اجتهاد بود به لحاظ متعلق و درجات اجتهاد و متعلق اجتهاد، که در اینجا هم تا به حال سه تقسیم رو ما ذکر کردیم. حالا با ملاحظه این بحث ها ما یک عرض شود که مبحثی را در اینجا عرض میکنیم و میریم به ادامه بحث. و اون مبحث تخصص‌های فقهی است که از دیرباز هم این مسئله مطرح بوده. در باب تخصص‌های فقهی اولا این نکته را توجه داشته باشید که یک سوال این است که در مقام تقلید آیا می شود تبعوزه در تقلید را قبول کرد یا نه؟ و عرض شود که این که مقلد بیاد در یه بخشی از فقه از کسی تقلید بکنه در بخش دیگر از کس دیگری، این یک سؤاله که بعدها باید بهش بپردازیم. همونطور که یک سؤال این است که یک سؤال راجع به شورا و تقلید از یک شورا وجود داره که اینم با در آینده بهش بپردازیم انشاءالله. این دوتا بحث رو مفصل میپردازیم، یکیش در متن عروه آمده، یکیش بحثی است که در متن عروه نیامده ولی سوالی است که در آینده بهش میپردازیم. این رو الان ما اینجا کار نداریم. و عرض شود که اون چه که این یک مطلبه که در مقدمه بهش توجه بکنید، یک و اما اون چه که بله این مطلب مقدماتی، اون چه که اینجا الان میخواییم بهش بپردازیم بر اساس همین بحثایی گذشته اینه که تخصص در ابواب فقهی به چه معناست و فروض و صور اون را بهش بپردازیم. ببینید تخصص فقهی که گفته میشه یک معنای اون همون اجتهاد مطلق و متجزیه، در حقیقت به این معناست که بگیم که کسی این بیاد در یک باب یا در یک حوزه و قلم رو دارای اجتهاد بشه، ملکه اجتهاد رو در اون پیدا بکنه و در سایر ابواب دارای ملکه اجتهاد نباشه. این یک معنای تخصصه که به این معنا در حقیقت عرض شود که مجتهد در مثلا ابواب خاصی از عبادات یا معاملات یک به درجه اجتهاد میرسه و در سایر ابواب به درجه اجتهاد نمیرسه، یعنی اون ملکه اجتهاد رو نداره. این معنای تخصصه که در این معنا اون ملکه در یک جاست، ملکه و توانایی اجتهاد در یک جا یا دو جا یا سه جاست و در جاهایی نیست. گاهی میگیم تخصص فقهی به این معنا. عرض شود که بر اساس همون تقسیم هایی که داشتیم که این ناظر به تقسیم اوله. معنای دوم تخصص فقهی ناظر به اون تقسیم دومه که نه، مجتهد مطلق این در همه ابواب. تخصص که میگیم اینه که در یک بابی به اعلمیت برسه، تلاش بیشتری بکنه و به بروز و ظهور بیشتری برسد این مهارت و توانمندی. اینجا تخصص در یک رتبه دیگری است، در یک فاز دیگری است، به معنای اعلمیت در یک بخشه. این دو معنای از تخصصه. و عرض شود که معنای سوم هم ناظر به این تقسیم در حقیقت سومه که تخصص در فقه از حیث اینکه در یه جایی استنباط او به فعلیت رسیده و در جاهای دیگه استنباط او به فعلیت نرسیده است و در یک بابی استنباطات بیشتری داره، به فروع بیشتری پرداخته، در حالی که میتواند مجتهدی باشه که حتی اعلم هم باشه یا مساوی باشن چند تا، ولی این آقا در این بخش حجم مسائلی که استکشاف کرده بیشتر باشه. این تخصص حداقل به این سه معنا متصوره. این که ما میگیم تخصص‌های فقهی، این اصطلاحی که حالا کم و بیش هم الان رواجم داره، تخصص‌های فقهی، این میتواند یکی از این سه معنا را داشته باشه. تخصص در یک باب به معنای اجتهاد در اون و عدم اجتهاد در بقیه. این معنای اول. معنای دوم تخصص در یک اعلمیت در یک باب بدون اینکه در سایر ابواب اعلمیت باشه، و معنای سوم فعلیت بیشتر در یک باب از حیث تولید حجم بیشتری از مسائل و فروعات در یک کتاب بدون اینکه در بقیه به اون حجم از تولید رسیده باشه، در حالی که اجتهاد او در بقیه هم هست. این سه معنای از تخصصی که امروز هم گاهی مطرح میشه. این نکته هم گاهی گفته میشه فقه های مضاف، حالا این جمله واضحیه، این کلمه هم کلمه غلطیه. ما فقه مضاف به معنایی که مثلا میگیم فلسفه مضاف که مقصود نیست در اینجاها. ما همه فقه های ما مضافه، فقه الاجاره، فقه البیع یا فقه التربیه، نامش این همه، منطقه یکیش کار شده یکیش کار نشده. ممکنه بگیم 10 تا باب رو ما جدید داریم، ابواب جدید فقهیه. این تعبیری که گاهی گفته میشه فقه های مضاف، این تعبیر غلطیه. به معنی چون مضاف یه معنای لغوی داره، به معنای لغویش که همه ابواب فقه مضافه، یعنی مضاف به متعلق فقه چیزیست. اما یه معنای اصطلاحی داره که در فلسفه مضاف میگن، که اون مقصود اینه که علمی که از نگاه بیرون به مبانی و مبادی علم دیگه میپردازه. این هم که در فقه مقصود این نیست. فقه وقتی میگیم تربیت یا فقه عقیده یا فقه اخلاق یا فقه مدیریت یا این فقه های جدید، اینا مثل فقه الاجاره و بیع، فقط فرقش اینه که اونا قبلا بوده کار شده، اینا کار نشده. نه خب نه، فقه همه جا متعلق میخواد، اونا هم ناظره به علمه، همش غالبا اونا میشه. فقه البیع هم ناظره به اقتصاده، فقه الاجاره هم ناظره به بخشی از اقتصاده. اون معنای چی نیست فقه مضاف را، این اصطلاحیه که مشابهتی با این فلسفه مضاف داشته، اینم جدیده، اینجوری آوردن اینجا. بله در همه این بحثایی که ما فقه داریم، چه اونایی که سنتیه چه اونایی که جدیده، در موضوع شناسی اونا خیلی وقتا علوم دیگه مؤثره. این وجه نمیشه که ما کلمه مضاف را اینجا به کار ببریم. و این چی نیست، ولی ما هم تعبیرمون اینه که میگیم فقه های نو، یعنی ابواب جدید فقهی که آمده. این نکته است که خیلی این فقه مضاف چی نیست، اصطلاح تسامحی است که در اینجا آمده، مقصود فقه های نوعه. این یه نکته که حتما باید بهش توجه داشت. یک نکته حالا اونی هم که ایشون اشاره میکنن اون مطلب درستیه. ما در ابوابی از فقه، چه ابواب موجود چه ابواب جدید، حالت میان رشته‌ای داره. میان رشته‌ای به معنای این که در موضوع اون یه دانش‌های دیگری هم اثر داره. حالا شکل اون اثر هم خودش خیلی حرف و حدیث داره که با خودش بحث کرد، ولی یه علومی در اون موضوعات اثر داره، حالا اهم از علوم حتی طبیعی و تا برسه به علوم انسانی و اجتماعی. اونم یک نکته ایست که خیلی جا همینطور هست و ما البته اون چیزی که تأکیدی برش وجود داره این است که نسبت به بسیاری از علوم انسانی و اجتماعی، حالا هم را ادعا نمی کنیم، نسبت به بسیاری از اونها ظرفیت این وجود داره که یک باب فقهی ناظر تأسیس بشه، کما اینکه چند بار هم به این اشاره شده. خب اینم چند نکته در اینجا. حالا عرض اصلی ما در این تکمله ناظر به این سه تقسیم این است که تخصص‌های فقهی میتواند به یکی از سه معنا ناظر به این سه تقسیمی باشه که اینجا عرض کردیم. و این دو سه تا نکته هم در پیرامون این اشاره شد. نکته دیگری هم اشاره بشه اینه که عرض شود که اون تخصص ها به معنای اولم که میگیم که در یک جا ملکه اجتهاد هست در بقیه جهان نیست، در اون موارد هم در بقیه جهان ممکنه کسی اصلا هیچ آگاهی اولیه اونجور هم نداشته باشه، ممکنه نه آگاهی هایی داره ولی در حد اجتهاد نباشه. ولی زا همون اجتهاد تخصصی به معنای تجزی در یه باب دونه باب در اون بخشی که اجتهاد داره خب تخصصشه، اما در غیر اون ممکنه هیچ اطلاعی نداشته باشه، ممکنه نه اطلاع داره، شرح لومه رو همش خونده، نمیدونم یک دور فقه رو همش دیده، ولی اجتهاد نداره در اون ابواب، فقط در بی به درجه اجتهاد رسیده. ولی زن همون اجتهاد تخصصی من اولم احوال و صور مختلفی پیدا میکنه که بهش توجه دار. یک مطلب دیگر هم ذیل این عرض بکنیم و اونی که اون اجتهاد تخصصی که یک ارزش بالایی داره اونی که از قبیل دو و سه باشه، این اون اجتهادی که میتونه مرز دانش رو در یک بخشی از فقه پیش ببره، اون اجتهادی است که یه آدم مطلق که توانمندی کامل داره بیاد در یک جا به عالمیت برسه یا به بروز و فعلیت بیشتر برسه، کار بیشتری بکنه. رازش هم همون است که یک همبستگی و پیوستگی در کلیت فقه وجود داره، ولذا اگر یه مهارت کامل در همه ابواب باشه ولی یک جا بیاد تلاش بیشتری بکنه، این ثمره بیشتری داره در پیشبرد فقه و مرزهای دانش فقه، به خلاف اون قسم اول که شاید در این حد نباشه به خاطر اون پیوستگی که ابواب فقه داره. و اینم یک مطلبی که در ادامه این تقسیم ها لازم بود بهش اشاره بکنیم. خب راجع به تخصص‌های فقهی سوالات عملی وجود داره که انشاءالله در احکام اینها خواهیم گفت، و اون تبعیض در تقلید، شورای در تقلید و اجتهاد، اونا همه با این تقسیم ها ارتباط داره. نه همپوشانی نه در سوم اینجوری میگیم، فرض میگیریم جایی که از اون دوم جدا میشه اینه که یک کسی اعلم علل اطلاقه، یا دو نفر سه نفرن که اینا نسبت به بقیه برترند، این دو سه تا پنج تا این نسبت به بقیه برترند و نسبت بقیه اعلمن، حالا خودشون هم ممکنه بگیم مساویه، اما این چند تا مساویه برتر از بقیه در استنباط یکی تو این باب بیشتر کار کرده و حجم بیشتری استخراج کرده، یکی در باب دیگه، بدون اینکه اون درجه اجتهادشون تفاوت بکنه، یعنی اون ذهن آماده و ملکشون مثل همه این دو نفر، ولی این در اینجا فروعات فراوانی رو استکشاف کرده، اینو درس گفته استکشاف کرده فروعات دیده، اون در یه جای دیگری، این متصوره. اون حالا یه نکته دیگه هم اینجا از این نکات دیگه انباشته شد در اینجا، یه نکته دیگه هم در اینجا بایستی گفته بشه که این تخصص هم که ما میگیم که ناظر به یکی از اون سه معنا هست، میتواند عرض شود که بر حسب همین ابواب متداول باشه، ممکنه بر حسب بخش ها باشه، اینا بر اساس اون مراتب تجزیه که قبلا گفتیم، ممکنه کسی تخصص داره در کتاب البیع، یا اینکه نه تخصص داره در ابواب معاملات، این درجات داره دیگه، اون حیطه تخصصی میتواند یه حیطه خیلی محدود باشه، میتواند یه حیطه اوسعی باشه، و درجاتی که اینجا متصوره، اینم هست. خیلی خوب، این تقسیمات سگانه در محور دوم بود که بر اساس اینها تخصص‌های فقهی هم متصوره و نکاتی که عرض کردیم. اما تقسیم چهارم من فقط طرح می‌کنم و انشاءالله بحثش دیگه بعد از تعطیلات، و اون تقسیم محل گفتگو و مباحثات جدی هم هست، و اون تقسیم به لحاظ مبادی اجتهاد به لحاظ مبادی اون هست. گاهی هست که کسی مجتهد یا به عبارت دیگه تقسیم به اطلاق و تجزیه، ولی نه از حیث ملکه یا اعلمیت یا فعلیت و بالقوه که سه تقسیم قبلی بود، اطلاق و تجزیه از حیث مبادی و مبانی اجتهاد، این تقسیم چهارمه. ما هر چهار تقسیم رو اسمش اطلاق و تجزیه گذاشتیم و تا حیثش رو گفتیم فرق داره. در این تقسیم چهارم حیث اینه که گاهی مجتهد مطلق است از حیث همه مبادی مؤثره در اجتهاد. یعنی شخصی مجتهد مطلقه در عرض شود که بحث‌های لغوی صاحب نظره، در بحث‌های اصولی صاحب نظره، در بحث‌های رجالی صاحب نظره و همینجور در همه اون چه که مؤثره در باب اجتهاده او صاحب نظره. این اجتهاد مطلقه، یعنی اجتهادی که در همه مقدمات اهل نظره و تا برسه به اون که اونجایی که ممارست با مسائل فقهی است و این ممارساتش هم به حدی است که او را به درجه صاحب نظری رسونده. این میشه اجتهاد مطلق به لحاظ سلسله مراتب و عناصر و مبادی و مبانی مؤثر در اجتهاد، همش را در بر میگیره، در همه صاحب نظره. در مقابلش تجزیه در اجتهاده که گاهی بهش توسط در اجتهاد هم میگن و مقصود از این قسم دوم اینه که در برخی از مبادی و مبانی دارای نظره ولی در برخی صاحب نظر نیست. این رو بهش میگن قسم دوم، بهش میگن ما حالا میگیم تجزیه در اجتهاد به لحاظ مبادی و مبانی، ولی اصطلاحی که بیشتر رایجه توسط در اجتهاده، یعنی اجتهاد متوسط، نه اینه که بشه مقلد باشه بگیم مثلا هیچ کدوم اینا رو چون نمیدونه دوباره تقلید بکنه، نه آنم که هست که همه اون عوامل مؤثره در اجتهاد را در دست داشته باشه، بلکه بینابینه. حالا بینابین به این معنا که گاهی خودش صوری داره، یک حالتش اینه که مثلا در اصول همه اصول او مهارت داره و توانمندی داره ولی در رجال اصلا کار نکرده، که بودن هم گاهی اینطور در رجال اصلا هیچ مهارت و تزلعی نداره ولی در اصول کاملا مسلطه. البته اینایی که به رجال نمی پرداختن گاهی مبناءً می گفتن رجال مؤثر نیست، حالا اینایی که روایت اومده اینا همه قبوله مثلا، یا با یه علائم ساده میگه اینا قبوله، اما نه، اگر کسی اینو نگه و نداشته باشه، نظرش این باشه که مؤثر و بعد نظر رو به دست بیاره ولی نداره، الان این توانایی استنباط رجالی رو نداره، یا او بالعکس گاهی هم هست که نه، در یک علم این وضعیت رو داره، مثلا در خود اصول مباحث عقلی رو استنباط نکرده یا توانایی استنباط نداره ولی مباحث الفاظ رو داره، او بالعکس، یا در همه اینها مهارت لازم رو داره ولی اصول عملیه اون قدرت استنباطی رو در اصول عملیه نداره و تطبیق اونها نداره. این یک حالت دیگره. بنابراین اجتهاد در تقسیم دوم منقسم میشه به اجتهاد مطلق از لحاظ تسلط و تزلع در همه مبانی و مبادی اجتهاد و علوم و دانش‌های مؤثر در اجتهاد، و قسم دوم اونی که در بعضی تزلع و اجتهاد داره و در بعضی نداره. این تقسیم خب فی الجمله که اصل تقسیمش درسته، این شکی درش نیست که هم به لحاظ این علوم ممکن است بعضی صاحب نظر باشه بعضی نباشه، هم در درون یک علم ممکنه بخشی رو صاحب نظر باشه بخشی صاحب نظر نباشه. این تقسیم چهارمه. منتها سوال مهمی که در اینجا وجود داره این است که این شخصی که حالت توسط در اجتهاد داره یا تجزیه در این مراتب مؤثر در اجتهاد داره میتواند بیاد بخشی رو از دیگری تقلید بکنه و بخشش هم نظر اجتهادی خودش به اون زمینه بکنه و به نظری برسه که نظری است که با مثلا مرجع تقلیدی هم که علمه متفاوته عمل بکنه، یعنی میتونه خودش ترکیبی اینجا عمل بکنه، یا اینکه نه این باید مقلد باشه یا باید این مقلد باشه. این دو تا سوال مهمیه که انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات بهش بپردازیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.